مشکلاتی که در رژیم صهیونیستی هست چند ماهی است که شروع شده و ادامه داره. اینکه یک تجمع‌های 100,000 200,000 300,000 اتفاق میفته قطعا این یک مسئله عادی نیست، نشون دهنده نوع اختلاف ها در داخل یک جامعه است و نشون دهنده اصرار بخشی از جامعه بر مخالفت با دولت نتانیاهو. چرا این اصرار وجود داره و این مخالفت؟ این برمیگرده به نوع تشکیل حکومت. آقای نتانیاهو به هر حال جریان‌های تندرو را وارد کابینه خودش کرده، خب نیازم داشته برای تأمین نصاب در پارلمان برای کابینه خودش باید یک ائتلافی ایجاد می‌کرد. حضور این افراد افراطی مثل اسموتریچ، مثل بن غفیر، اینها برای جامعه قابل قبول نیست، چرا که اینها افراد تندروی هریدیوی هستند و نه تنها تهدیدی برای جامعه فلسطینی و دعوت به کشتن فلسطینی ها می کنن که به سرکوب هر گونه مخالفت در جامعه صهیونیستی را هم مطرح می کنن و این نشون میده که اینها برای خود این جامعه هم خطرناک هستن. لذا این مخالفت ها ادامه داره و شکاف های سیاسی اجتماعی، نوع نگاهی که به مسائل مختلف هست در این جامعه تکثر وجود داره و در نهایت الان یک زور آزمایی هست که از چند ماه شروع شده بین نتانیاهو و اصرارش بر ادامه این کابینه و مردم که خواهان انحلال و استعفای این کابینه است.
درسته، خیلی ممنونم آقای رویورا. حالا بعد ببینیم که تعاملات به چه سمتی میره در روزهای آینده. متشکرم، اوقات خودشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب رویورا، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص افزایش اعتراضات در اراضی اشغالی فلسطین و هراس نتانیاهو و کابینش از این حجمه و احتمال جنگ داخلی. صفر 915 31 22 گفتن که مقابله با آفات کشاورزی و آفات زدایی از غلات و مواد غذایی از دیگر کاربردهای انرژی هسته‌ای است. امروز بالاخره وزیر سمت به مجلس معرفی شد از سوی دولت، جناب آقای علی آبادی مدیر عامل مقنا، و حالا بحث در این بود که آقا این تکلیف وزارت بازرگانی چی شد، چون قرار شد که این دوتا وزارتخونه جدا باشن و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر جدی، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای جدی سلام، وقت بخیر.
منم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقا الان ما نفهمیدم آقای علی آبادی به عنوان وزیر سمت معرفی شد، بعد اون وزارت بازرگانی چی شد؟
حالا بحث وزارت بازرگانی خب در صحن مجلس لفوریتش رأی آورد و رفت در کمیسیون، هم اصلاحاتی که لازم بود انجام شد و آمده در داخل صحن مجلس در نوبت مطرح شدن. منتها خب من که از همون ابتدا مخالف این تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی بودم و دلایل مختلفی هم داشتم و در گزارشی هم که دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس هم ارائه کرد به نمایندگان و عملا گزارش رو من مطالعه کردم، خب با بحث تشکیل وزارت بازرگانی به دلایل مختلف مخالفت کرده که خب ما هم دقیقا همون دلایل رو می آوردیم که در ادامه، یعنی در وضعیت فعلی یا کلن بحث تفکیک وزارت سمت رو و تشکیل وزارت بازرگانی رو خیلی توجیه ندیده درش و عملا مخالفت هم کرده. دلایل مختلفی که خب بالاخره در حوزه تولید و سیاست ها متمرکز باشه، چه بحث وارداتش، چه صادراتش، چه تولیدش، بعض هزینه ها رو و مخالف بودن با برنامه.
حالا همین دیگه آقای جدی، الان پس آره سوال واقعا
من فکر میکنم قبل از رأی گیری، رأی اعتماد بحث آقای دکتر علی آبادی، بحث وزارت بازرگانی هم نهایت فردا مطرح بشه و تعیین تکلیف بشه در سر مجلس. من فردا پیش بینی اینه که رأی نمیاره چون دو سوم رأی میخواد.
کی اصرار داشت به این بحث تشکیل وزارت بازرگانی، سازمان بازرگانی؟
حالا در مجموعه گزارش مرکز پژوهش هم این جمله اومده بود که من قبلا هم در صحبتام میگفتم، بله، که معمولا ادغام و تفکیک ها بیشتر با نگاه های سیاسی در مقاطع خاصی مطرح شده تا نگاه کارشناسی.
نه میخوام بدونم که دولت الان اصرار داشت، مجلس اصرار داشت.
نه ببینید، اول که در بحث تفکیک، زمانی که استیضای وزیر سمت های فاطمی امین در سال 1400 اواخر 1400 مطرح شد، خب این استیضا کنسل شد و دولت گفت که ما به عبارتی عملا لایحه میدیم که تفکیک بشه، وزارت خونه بذاریم باشه تا تفکیک انجام بشه. بعد در ادامه خب چون این کار انجام نشد، یعنی عملا این تفکیک پیشنهاد نشد، دوباره بار دوم استیضا مطرح شد و استیضا دیگه رأی نیاورد، 180 تا رأی اعتماد دادن به وزیر، درست شد. در ادامه خب دیدن که دوباره این مسئله اتفاق نمیفته، استیضا وزیر وردی وزیر سمت که مطرح شد، یعنی در همین ابتدای امسال، خب شما دیدید که استیضا شده و وزیر برکنار شده و دولت هم همزمان وزارت بازرگانی رو همون روز قبل از استیضای وزیر،
آره اونم جای سوال،
سازمان بازرگانی رو داد به صحن مجلس.
بله.
سازمان رو هم خب مجلس باش مخالفت کرد و عملا قبول نکرد و روز حتی بعد از همین روز بعد، یعنی عملا قبل از استیضا و در ادامه بعد دولت مجلس گفت اگه لایحه بدید که حالا بررسی میکنیم. دولت هم لایحه‌ای داد، مجلس نظرش بر وزارت بازرگانی داخلی بود ولی دولت هم لایحه‌ای داد که خب به عبارتی عملاً توی
خدا وکیلی چقدر وقت هدر میشه تو این
من کرد همون،
یعنی میگم خب این وقتی که میذارم برای این کارا رو، مثلا بذارم برای یه کار، میگم آقا مثلا ما این پروژه رو میخوایم یا این کار رو میخوایم به هدف برسونیم،
الان لوایح و طرحهای در جریان خیلی مهمی داریم همچنان که داره بررسی میشه. شما ببینید بعضی روزا حتی بعد این ما دو شیفت برگزار کردیم جلسات، یعنی
چون برای سوال واقعا مثلا آقای علی آبادی الان برنامه‌ای که داره میده برای صنعت داره میده، برای
وزارت سمت
یا مثلا بازرگانی هم یعنی توش هست دیگه، درسته؟
بله بله بله، فعلا چون هنوز تفکیک نشده وزارت سمته و من فکر میکنم فردا قبل رأی اعتماد که روز سه‌شنبه است، من فکر میکنم وزارت بازرگانی تایید تکلیف بشه و پیش بینی من اینه که چون دو سوم آرا میخوان رأی نمیاره و
چون اینجوری بشه، بعد مثلا بگن که آقای علی آبادی اگه تصویب بشه، بعد بگن آقای علی آبادی خب نصف برنامه‌ات که مثلا برای بخش بازرگانی بوده رو پس بگیر، حالا بعد وایسیم حالا بخش بازرگانی تفکیک بشه، همونی که خودش میخواد سربرگاش و تابلوهای وزارتخونه عوض بشه کلی زمان و هزینه میبره فقط.
خب این اشکاله دیگه، این اشکاله. درست. وقتی که نگاه کارشناسی نیست، بعدم این مسیر طی میشه، متاسفانه این زمان هم از مجلس هم از فکر مردم و همین که بدنه وزارتخانه دچار تشتت میشه، چون بالاخره کارمندا یکی میگه تو بازرگانی هستی تو صنایع
مواد، آره الان یکی میگه من میخوام برم اونجا کدوم واحد برم، الان خود همین داستان
و این تشتت به نفع کشور به نفع تولید نیست که مطلقاً من که از اون ابتدا مخالفم بودم،
آره چون الان اینجوری چند ماهه که مثلا وزارتخونه هست، چند ماهه که خب وزیر قرار بود استیضا بشه بعد نیستش، خود همینا کلن کار رو میخوابونه دیگه تو اداره دو سیستم دولتی هم همینه دیگه. میگه حالا
خب دولت هم در تشکیل این وزارتخانه دفاع خیلی قابل قبول و محکم و با پشتوانه کارشناسی نداشت، چون ما هم داشتیم جلسه، فقط صرفا مدافعین تفکیک این بود که این چون وزارتخانه بزرگه باید تفکیک بشه که یه نفر نمیتونیم بچرخونه، این دلیل منطقی نیست.
درست.
که مثلا اونجوری باشه پس رئیس جمهورم کار سنگین چهار تا رئیس جمهور
سه تا معاون قوی خوب بذارد با سابقه.
بله،
که تو حوزه هستن.
میتونستن مثلا مثل شرکت شهرک‌های صنعتی که یک سازمان جداییه و عملا در استانها مدیر و کل داره و داره کار خودش تخصصی دنبال میکنه، میتونستن یک در ذیل وزارت سمت یک سازمان بازرگانی پیش بینی بکنن که کارش بعد تامین و توزیع باشه ذیل وزارت سمت و در استان هم حتی.
خیلی متشکرم آقای جدی، متشکرم. ایشون در برنامه بعدم پیگیری موضوع خواهیم بود با حضرت عالی. خیلی متشکرم. خب ساعت 19:39 دقیقه است، به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. بعد از اذان در خدمت شما هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. فعلا خدا نگهدار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. لحظاتتون به خیر و برکت. ان شاء الله در آستانه لحظات اذان مغرب هستیم که این گلبانگ از رادیو گفتگو در ساعت 19:41 دقیقه تنین انداز خواهد شد. یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن شهید بزرگوار حاج محسن حاجی حسنی کارگر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
أي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان، امیدوارم که ما رو هم در این لحظات ملکوتی دعا بفرمایید. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه بدون خط بردگی. ۳۰۱۰۳۵ پیامکه بدون خط خوردگیه که میتونین با ما در ارتباط باشین و در سوال پیامکه ما شرکت بکنین. استفاده از کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در چه بخش‌هایی بیشتر احساس میشه؟ گزینه یک پزشکی، گزینه دو انرژی، موارد دیگر هم برای ما ارسال بفرمایید. 0912-33-58 گزینه یک پزشکی رو انتخاب کردن، 0912-33-75 گفتن که از کاربردهای انرژی هستی در بحث کشاورزی و انرژی و آب هم بگویید. چشم، انشاءالله در برنامه‌های بعدی این رو خواهیم گفت. حالا همطور که گفتم نمایشگاه که امروز در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شده بود، دستاوردهای متخصصان و محققان دانش هستی در بخش مربوط به زندگی مردم به ویژه در حوزه‌های پزشکی، دارویی، صنعتی، کشاورزی و غذایی، انرژی، آب و ساخت نیروگاه و همچنین زمین شناسی هم به نمایش در اومده بود و دستیابی دانشمندان ایرانی به فناوری و دانش بومی در چرخه سوخت هسته‌ای هم از دیگر بخش‌های این نمایشگاه بود. حتما در برنامه‌های بعد ما به این موضوعات خواهیم پرداخت، به تفکیک، همونطور که یکی از شنوندگانم الان پیامک داده، آقای محسنی که ممنونم از اصفهان پیامک داده، گفته که باید تمام موارد رو برای مردم توضیح بدیم، فکر نکنن که انرژی هسته‌ای فقط مخصوص به نیروگاه سازی. بله، حرف شما درسته، نکته مهمی رو گفتین. یکی از شنوندگان عزیز پیامک داده که مهمترین کاربردی که ما داریم میبینیم از انرژی هسته‌ای بحث پزشکی هست، که داروهایی که در زمینه درمان سرطان هست رو از صنعت هسته‌ای به دست میارن، که درست میفرمایم. خب بریم به ادامه برنامه و بحث سفر آقای رئیسی به آمریکای لاتین، که قرار آقای رئیسی به ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا سفر بکنن و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، وقت بخیر.
خدمت آقای دکتر عسکری، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی و فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر چطور میبینین سفر آقای رئیس جمهور رو به آمریکای لاتین؟ چقدر اهمیت داره در بحث سیاست خارجی ما، در بحث راهبردها و روابط اقتصادی ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که جناب عالی فرمودید، یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت در حوزه کشورها و جغرافیای سیاسی ارتباطات و سیاست خارجی هر کشور هست. دولت 13 هم در این رابطه یک نقشه راهی رو از ابتدا مشخص کرد و وزیر محترم امور خارجی هم بر اساس اون نقشه راه رأی مثبت و بالایی از مجلس شورای اسلامی دریافت کردند. یکی از این موضوعات رفع اختلافات و چالش ها با همسایگان بود. موضوع بعدی ارتباط با کشورهای غیر معاند بود و یکی دیگه از این راهبردهای مشخص شده در این نقشه راه ارتباط با 5 قاره به صورت متوازن بود.
درست.
یعنی در حقیقت سیاست خارجی متوازن. من حالا با اون بخش‌های قبلی که اشاره کردم و مسائل همسایگی صحبتی ندارم، اما در مورد سوالی که جناب عالی فرمودید، قطعا باید جبران بشه نزدیک به یک دهه، حالا با یه مقدار کم و زیادش، عدم ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین، به دلیل اینکه زمینه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و حتی دفاعی در این رابطه بسیار بسیار زیاد هست. در حقیقت در حال حاضر بخش عمده‌ای از کالاهایی که چه انرژی و چه کالاهای مصرفی جمهوری اسلامی در کشورهای هدف در آمریکای لاتین بسیار پرمصرفه و درخواست داره و ضمناً ما هم به منابع زیرزمینی و روزمینی اون کشورها نیازمندیم. من مثال بزنم خدمت شما، مثلا همونطور که با توجه به شرایطی که امریکایی‌ها برای ونزوئلا ایجاد کردن، او به انرژی و سوخت و بنزین ما نیاز داره، ما هم به طلای او نیازمندیم. همان گونه که ما در مسئله کوبا توانستیم در حوزه کرونا و کووید 19 یک همکاری صمیمانه ای رو از جهت علمی داشته باشیم و یک واکسن مشترک رو در حقیقت ابداع کنیم، بسازیم، به آزمایش بگذاریم و دو کشور و حتی چند کشور دیگر از اون استفاده بکنن. بنابراین ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکایی لاتین بسیار فراوانه و میتواند در یک فاصله زمانی کوتاه، علارغم اینکه فاصله جغرافیایی زیادی داریم، بخش مورد نیازی از ارز خارجی ما و صادرات کالاهای ما و موضوع اعزام متخصصین فنی و مهندسی رو ما میتوانیم داشته باشیم. حالا من به طور جزئی دیگه وارد نمیشم که موضوع مثلا فرض کنید تراکتور برای کدام یکی از کشورهای آمریکای لاتین یا ساخت مسکن یا کارهای مشترکی که امکان داره بین دو کشور یا چند کشور صورت بگیره، این جزء موضوعات و مسائلی است که قطعا در این سفر مورد توجه رؤسای جمهور و مقاماتی که همراه هستند در حوزه مسائل اقتصادی بیان خواهد شد و مشاهده خواهیم کرد که در حقیقت یک تحول جدیدی میتواند در فرای مرزهای نزدیک ما صورت بگیره. نکته آخری که میخوام خدمت رو عرض بکنم، توانمندی کشتیرانی ما برای پیمودن راه‌های دور هست و تأمین امنیت و از جانب نیروی مسلح ما ارتش جمهوری اسلامی. اینها رو همه رو باید در قالب یک در حقیقت بسته کلی ببینیم که امروز نگاه جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی از مرزهای نزدیک به مرزهای خیلی دور میتواند در حقیقت ظرفیتش وجود داشته باشه و اقداماتش باید صورت بگیره. در خدمت
خیلی ممنونم آقای دکتر صدرالحسینی. حالا بعد این سفر انجام بشه، البته اشاره مهمی هم داشتیم به بحث حالا تامین امنیت که مسلماً با حضور ناوگروه 86 و این مانوری که داشتن در دور دنیا، خب این ثابت کرد که ما میتونیم این امنیت رو هم داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر، شب خوبی داشته باشین.
متشکرم، شبتون بخیر، خدا
زنده باشین. متشکر. 30,000 10,35 سامان پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنید در برنامه بدون خط خوردگی باید مطرح بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. یکی از شنوندگان پیامک داده که فکر کنید اگر ما غنی‌سازی نداشتیم سرنوشت بیماران سرطانی ما چه میشد؟ نکته قابل تأملیه. بیشتر پیامک هایی که اومده، عذرخواهی میکنم ما به خاطر ضیق وقت نمیتونیم که همه پیامک ها رو با شما رو بخونیم، بیشتر گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی از مهمترین کاربرد صلح‌آمیز انرژی هستی رو پزشکی دونستن که خب بیشتر مردم سر کار دارن با این موضوع. خیلی متشکرم که شنونده برنامه امشب بدون خط خوردگی بودین. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شما از این شبکه رادیویی بدون خط خوردگی رو شنیدید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از همراهیتون با موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه تشکر میکنیم و ممنونیم که همراه ما هستید. الهی که عاقبت به خیر باشید، الهی که لحظاتتون پر از خیر و برکت باشه و در زندگیتون موفق باشید. در کنار خانواده محترم بهترین لحظه ها رو سپری بفرمایید. اگر نکته نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه دارید، پیشنهاد می‌کنم که با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان‌ها ارتباط بگیرید و با ما همراه باشید. شماره پیامک رادیو گفتگو هم 30000 1035 هست. همچنین نشانی اینترنتی این شبکه رادیویی www.radiogoftogu.ir